این اینجا
خب این سرشت و چهار بود اگر شما من اینجا خیم دارم
بله این خطبه بعدش مربوط به خطبه علیزره که عنوانش این است که علیزر رحمه الله لما اخرج الى ربسه خب داستان علیزرم که فراوانه و کتابها در بارش نوشته شده چون اینجا بحث ابوذره اجمال مختصری درباره ابوذر عرض کنم ابوذر از طایفه بنی عفار اسمش هم جندب یا جندب این اینطوری که در شرح حالش هست در جاهلیت هم بت پرست یا مشرک یا کافر نبوده و ازش نقل می کنند که لا اله الا الله در شرحش نوشتن که یه روزی یه کسی که عبور میکرد از اون قبیله بنی قفار به ابوذر گفت یه کسی هم در مکه پیدا شده که حرف تو رو میگه اون گفت من پیغمبرم امر به معروف برادرش فرستاد که بره تحقیق کنه رفت برادره و برگشت و بعد چنین کسی هست و امر به معروف و نهی از منکر و به کار نیک با داشتن و اینا ابوذر میاد به مکه مخفیانه ولی نمیدونسته این گم شده را پیدا نمیکرده در مسجد الحرام یا نزدیک مسجد الحرام شبا مثلا میخوابیده امیرالمؤمنین علیه السلام عبور میکنن یه دفعه بهش میگن تاشو به این منزل ما میبرنش ولی صحبتی در این زمینه نمیشه صبح میره دو مرتبه تو مسجد الحرام اما کسی را نمیابه چون اوائل کار بوده که هنوز افشا نشده بوده اسلام نشده دو مرتبه اولی شب امیر المومنین میان میگن نمیخوای بیای خونه خوده پامشت میره ولی در شب دوم صحبت میشه که میگه من اومدم یه همچه کسی را میخوام اینجا بهش میگم که خب بیه بریم ولی خیلی مخفیانه من جلو میرم دنبال من بیا درست دارم یادش میاد جریانات را که مبارزینی که مبارزه میکردن با چه کیفیاتی امیرالمومنین هم به او میفرمایند که اگر یه جای دیگه من خم شدم دیگه تعقیب نکن بدون که یه مخالف میدن ولی خب نمیدونند و میرن در خدمت پیغمبر را همون وهله اول که پیغمبر را میبینه چیز میشه متمایل میشه دو اسلام میاره پیغمبر هم بهش میگن که خب یا را برو برگرد به قبیله تا وقتی که افشا شد و اسلام را آشکار کردن برگرد خب نه به خدا قسم نمیرم تا برم تو مسجد الحرام با صدای بلند شهادت بدم همین کار کرد و قریش ریختم دورش رو اینقدر زدم ابوذر را که افتاد در حال قش تو شرح حالش دیدم نوشته بود که عباس عموی پیغمبر برای که شاید اون وقتا مسلمان هم میاد به قریش میگه که شما میخواید عبور کنید تاجری از کنار بنی قفار عبور میکنید ناراحتتون میکنن گرفت ولی باز روز دوم همینجور این قتل در شرح حالش داره که زدن بهش که بدنش به بسیار خونی شد ولی باز میگفت. چهارمین کسی هم هست که اسلام بود. تا فضائل منابع فراوانی هم در بارش نقل می کنند. مثلا این جمله رو میگن پیغمبر فرمود ما ازلت الخضرا و ما اقلت القبرا الا ذی لهجة استق من عزیزن. این آسمان سایه نیفکنده و سرویس کرد و این زمین کسی را در بر نگرفته راست خونتر از عزیزن. بعدش هم پیغمبر شده فرمود من سر ربو ان ینظر الى زبطی سبت مریم فل ینظر الى عزیزن. کسی که مخواد زبط حضرت مسیح را بیبینه توجه کنه به عزیزن. عزیزن و خیلی صحبت ها را که به عزیزن هست واقعا. تنها یک کتاب هم مرمون دکتر شریعتی در باره عزیزن نشته اما اوائل کار طلوعش. این جریانات بود و عزیزن همچنان در خاندان پیغمبر عزیز و محترم بود تا زمان عثمان. عثمان نابسامانی های فراوان داشت. یکی از کارهای نابسامانش این بود که دیگه مساوات را در اعطای سهام رعایت نمی کرد. به خصوص مروان پدرش پیغمبر از مدینه نفی بلد کرده بود. شاید اون مروان هم با پدرش اینا اوورد و خیلی چیزا بهش داد. خیلی. و به عده‌ای مثلا 300,000 100,000 هم رو بود. عدل را رعایت نمی کرد. و ابوذر پیوسته عثمان را انتقاد میکرد که چرا این کار را میکنه؟ ما نه در قرآن چنین چیزی دیدیم، نه در سیره پیغمبر. عثمان خب میخواست این کار را بکنه دیگه. یه عده از اقوامش به خیال خودش هم شاید این بوده که اقوامش میتونن که مثلا خلافتش را حفظ کنن یا میگه هرچی تبعید میکنه ابوذر را به شام. وقتی که ابوذر میره در شام اونجا شروع میکنه به انتقاد فراوان از معاویه. خب معاویه که دیگه هیچی حالا باز عثمان ظاهره یه مقداری رعایت میکرده اون که هیچی. وقتی شروع میکنه به ساختن قصر الخضرا کاخ سبز که بالاتر از کاخ چیمدن کچه در شیروان اینا بود، این بوده که ابوذر فراوان منتقل میشه در این زمینه که اینا رو تو از کجا میاری؟ از بیت المال میاری؟ خلاف و حرام. اگر از خود دم هست که اسراف. خیلی مهم بوده که معاویه با اون همه ریاستی که داشته اینا رو خب نمیتونسته تحمل کنه. در فکر میکنه که شاید میشه به ابوذر را با پول خرید 300 دینار یا درهم حالا نمیتونه بدن نیست براش میفرسته. ابوذر میگه که اینی که به من میده این مال خودمه که دیرم بمداده تو بده این مال خود. اگر مال خودم نیست نیازی ندارم پسش. بعد معاویه بهش میگه شاید هم قسم بخوره مادی یا خدا قسم که اگر من میخواستم یکی از صحابه رسول خود خیلی حرفی که یه کسی که از طرف خلیفه ظاهری حالا اونجا امارت داره نمیگه اگر میخواستم یکی از صحابه رسول خدا رو بکشم، تو رو بکشم، ولی باید از عثمان اجازه بگیرم که بکشم. اینجور پیغمبر میگفتن علیه السلام. بعد اجازه میگیر به عثمان خبر میده. عثمان میگه که سوار یک مرکب چموش بکن اینا، بفرست اومد به مدینه. ابوذر را سوار یک حالا یا شطوره یا بچه چموش میکنن و میفرستن. وقتی که میرسه به مدینه، در شهر حالش داره که خیلی از گوشت های آشرانش اینا ریخته. بعدم تورا بهش میگفتن که تو نمیرسی به مدینه. گفت که چرا میرسم به مدینه؟ چون پیغمبر به من فرمود تو بیرون مدینه در بیابان ربزه تنها در قربت میمیری، هیچ کس نیست، فقط خودت و زنت هست، ولی یه عده‌ای از مؤمنین از اونجا رد میشن، میان تو رو کفن میکنن، دفن. اینه پیغمبر رو من فرمید، من تو این راه نمیمیرم. همین جورم میشه برمیگرده مدینه و اونجا شروع میکنه به انتباه انتباده های خیلی آتشی. میگن بیشتر اینو میخونده و شب جنیز الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَشَّرْ هُمْ بَعْزَابَرْ. و اینا که اطراف عثمان شسته بودن، خب همه پول گرفته بودن، حتی اون فقیهش رو، و اینا خوب ناراحت می شدن. عثمان گفت به ابوذر، ابوذر من میخوام تو رو دو مرتبه تبدیل کنم. گفت بگو. گفت کجا میخوای بری؟ گفت مکه. گفت نه. گفت بیت المقدس میرم؟ گفت نه. گفت عراق میرم؟ گفت نه. هر جا رو گفت. عثمان گفت نه، من میخوام تبعیدت کنم به ربزه. گفت خب درست، همون است که پیغمبر فرمود، همون دستور داد به مروان ابوذر را میبرید و بیرون مدینه روانه ربزه میکنی. هیچ کس حق نداره مشایعت کند از ابوذر. و این مقدمه خطبه بود که پشت، و هیچ کس هم حق نداره با ابوذر صحبت کنه، ولی امیرالمؤمنین علیه السلام با عقیل برادرشون و عمار و حسنک، و در یه روایت دیدم جعفر ابن عبدالله ابن جعفر هم بوده باشه، این 5-6 نفر میرن بدون اجازه. بعد در راه که میرفتن، خب اینا بنا بوده هیچ کس حرف نزنه، حضرت مجتبی شروع میکنن، میگن عمو، بهش میگن عمو، و یه چیزایی برش میگن خیلی جنسی. مروان میگه که حسن خیلی هم بیادبانه، مگر نمیدونی که امیرالمؤمنین عثمان منع کرده؟ چرا حرف زدی؟ یعنی اینجاست که دیگه اون امیرالمومنین که مظهر حلم خدا هست، تازیانشون بلند کردن، زدن به راهله مروان و یه سخنی بهش گفتن. خب دیگه نتونستن چی بود؟ و دونه دونه اینا اومدن و توبیع کردن. حضرت مجتبی، حضرت سید الشهدا، اما یکی یکی تودیع کردن با رب چی؟ با ابوذر. جمله هایی داره که گفتن، هر کدوم جمله های خیلی قشنگ بود، تا نوبت رسید به توبیع امیر المؤمنین با ابوذر. این تیکه ای که میبینید اینجاست توبیعیست که امیر المؤمنین نسبت به ابوذر کرده است و این هم خودش چقدر قشنگه. گفتن که گفتن یا ابوذر توضیحه واقعا دیدم چه بد قصدش میشه ابوذری که اینجور در رکاب پیغمبر بود، اینجور جهاد میکرد در راه اسلام، اینجور مردم را هدایت میکرد، حالا بایستی به نظر خلیفه تبعید شد. هیچ کس هم باش حرف نزد. امیرالمومنین فرمودن یا ابوذر انک قذبت لله فرج من قذبت له. ابوذر تو خشم گرفتی به خاطر خدا، برای خدا خشم میکردی، برای خدا انتقاد آمده. من همینجا را دیم باید بفهمه که وقتی که انتقاد بخواد بکنه انتقاد خالصانه باشه. و الان هم میبینید کسانی که منتقدین خالص را مردم واقعا دوست دارن، در حد عشق دوست دارن، واقعا میگه منتقد خالص هست مثل ابوذر. گفتن انک قذبت لله، تو قذب کردی به خاطر خدا، فرج من قذبت له، پس امیدوار باش به اون کسی که قذب کردی براش، چون خیلی تبعید سختی بوده و هیچ کس اونجا نبوده، یه بیابونه ریگزار. با من آدم فکر میکنه که چجوری کسی که خودش خلیفه میدونه این صحابه والا مقام پیغمبر رو یه جایی تبدیل کنید که هیچی نیست. فرج من غذبت له. بعد بهش گفتن ان القوم خافو که علا دنیا هم. ابوذر بدون این قوم مردم ترسیدن از تو بر دنیاشون، دیدن حرفای تو دنیای اونها را مورد تحته قرار میده، دنیای اونها را ازشون حالا یا میگیره یا کم میکنه. تو میگن یه دفعه هم اومد که دید اما اسمه چی بود دیگرم نمیدونم، اون که میشه سبولیس فقاحت داشت که عبال و که عبال یه چیز برمونه، یه سنگ چیزی با پرد میکنه بهش که تو اینجا میشه سیدر جای پیغمبر داره اینجوری فتوا میده. ان القوم خافو که علا دنیا هم و خفته هم علا دینه. اما تو ترسیدی از اونا بر دینت، ترسیدی که دینت از بین بره، این چنین منتقل شده. اونا از انتقاد تو ترسیدن بر دنیاشون. فترک فی ایدیهم ما خافو کرده، پس بنداز پیششون، فترک بهتر کن در دستان اینا ما خافو کرده، اون چرا که بر تو میترسن بنداز پیششون. این دنیایی که میترسن، این بعد این پولایی که میخوام به طور مالی را که اینجور از بین ببرن بکشون کن، بگه اون چه که باید بگوی گفتی. وحرب منهم به ما خفتم به ما خفتم علی، فرار کن از اینا، بگریز از اینا، به اون چه که میترسی بر اونا. بعد بهش حالا اینا مروانه بایستده و خیلی ناراحته که چجوری مثلا امیر المومنین همو خوب میترسد دیگه از در فما احوجهم الى ما منعتهم. چقدر اینا نیازمند بودن به اونچه که منعشون میکرد. حالا این میشه دو جور معنی کرد، یه جور معنی خیلی قشنگ و معنوی به اصطلاح، یعنی چقدر یه حرفایی که بهشون میزدی اینا احتیاج داشتن بهش. یا میشه مثلا اینجوری معنی کرد، اینی که بهشون میگفتی نکنید و نده به اینا، اینا چقدر محتاج به اینا بودن، این پورا این چیزا معنی اول قشنگ. و ما اخنا که اما من او، تو چقدر بی نیاز بودی از اون چی که من هد می کردم. و ستعلم و من را به بغنن، به زودی فردای قیامت می بینی که کدومتون را به بودید، سوددار بودید، کدومتون را بردید. اینا که تمام میشه دیگه پیکارش، چیزیش نمونه که. ولی اکثر و حسنن، حسن جمع حاسده، فردا میبینی که چقدر کدوم بیشتر حسرت داشتی، حسرت و حسود داشتی. ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم تولا لجعل الله له منهما مخرجا. ابا ذر بدون، اگر تمام آسمان ها و زمین ها هر دوشون بسته شن بر اون بنده ای که بر بنده رتقا، یعنی بسته بسته بشه بر بنده. اما سمت تقلا، اما اون بنده تقوای خدا رو داشته باشه، فراموش نکنه خدا رو. سمت تقلا لجعل الله له منهما مخرجا. خدا از آسمان ها و زمین های بسته بر چنین بنده ای راه گریز درست میده، راه بیرون رفتن درست میده. اینا رو میگفتن که عبازر، خب عبازر که واقعا عجیبه، اما خب میخواستن در حالی که تنها داره میره، لا یؤنسنک الا الحق، مأنوس نکند تو را چیزی جز حق، فقط به خدا مأنوس باش. ولا یوهشنک الا الباطل، به وحشت نیفکند تو را مگر باطل. فلو قبلت دنیاهم لأحبوک، اگر قبول میکردی دنیای اونها را دوست میداشتن، خیلی هم دوست میداشتن، میبردن به بالا بالا، عقتایی بهت میدادن، املاکی بهت میدادن. گاهی که من اینا رو میکنم یاد آیت الله تعالی را میفتم، گاهی ما میرفتیم تو حبسشون، گاهی هم لفتیم محاکمشون، همون جا همونایی که داشتن محاکمشون میکردن، همونایی که داشتن چیزایی میگفتن، همونا چقدر به ایشون احترام میذاشتن و دوست می‌داشتن که مثلا ایشون یه تقاضایی می‌کنن، وقتی ایشون از جوابشون هم نمی‌دادن، از جواب هم نمی‌دادن. و من یادم تا وارد می‌شدن، چند دفعه که من رفتم که اینجور بود، تا وارد می‌شدن به محکمه یه قرآنی کوچیک دستشون در تو جیبشون در می‌بردن، حالا اون مثلا لاستان ادعا نامه رو میخونی، یا مثلا قاضی یک چیزایی ازشون میپرسید، ایشون قرآن میخونه، جواب از اون و این همه زندانشون که بود. و به میادش میمید که ابو زرگونه ها همیشه هستن و شاید اینا برای امثال من و امثال ما حاکمی آقاد شدن داریم. سمبوله های خیلی خوبی بودن. فلو قبلت دنیا هم لأحبوک ولو قرست منها لأمنوک. اگر می بریدی از این کارا، اگر قبول می کردی حرفای اونا را، لأمنوک، تو رو در امنیت قرار می دادن. یه عبارت هم، یه کلمه هم هست که من هم طور نگاه می کردم به این چشمم افتاد به این کلمه از قصار، دیدم اینم چقدر متناسب اونجاست. قصار 429. ان اعظم الحسرات یوم القیامت حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله فورثه رجل فانفقه فی طاعت الله سبحانه فدخل به الجنه و دخل الاول به النار. مردم بدونید عظیم ترین حسرت روز قیامت حسرت اون آدمی است که کسب کند مالی را در غیر طاعت خدا، یعنی مالی که حلال نیست براش، ولی این مال را به ارث بگذارد. فورثه رجل فانفقه، یه مرد دیگه وارثی این پولا را از او ارث ببره. اما اون چه نمیدونه این از راه حرامه یا از راه حلاله. فانفقه فی طاعت الله، انفاق کند او را در طاعت خدا. حالا دخل به الجنه دومی و دخل الاول به النار. و 430 هم تقریبا دنبالشه. ان اکثر الناس صفقتن، صفقه هم مبیعه. ان اکثر الناس صفقتن، زیانکارترین آدم ها از اون کالا و اخیب هم سعیم و اونایی که ناامیدترین و من در کارایی که تو دنیا کردن، رجلون اون مردیست که اخلق بدن فی طلب مالکی، بیاد بدنش رو فرسوده کنن در طلب مالش. ولم تو ساعد بود مقادیر علا ارادته، اما سرنوشت ها به اون اجازه اون اراده ای که داشته ندن. فخرج من از دنیا به حسرته، پس از دنیا با حسرتش بیرون میره و قدم علم آخرت به طبیعت وارد میشه در آخرت با اون رزق و بقامش. خداوندا تو را به آبروی امیر المومنین و حضرت زهرا قسم میدهیم که ما را با تعالیم عالی اونها آشنا ما را به انسانهایی که انسانند، به انسانهایی که شیفته ضرورت دنیا نیستند، با اونها معنوس کنند.